اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان هستند. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
بحث تعرفه پزشکان و نیز بیمه سلامت یکی از چالش‌ها و معضلات مهم در عرصه جامعه است. آیا میزان تعرفه‌های پزشکی متناسب با عدالت اجتماعی و همه جانبه است؟ راهکارهای برون رفت از این معضل مهم و ملی کدام است؟ نهادها و سازمانهای پاسخگو در این عرصه کدامند؟ به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی تحت عنوان تعرفه‌های پزشکی در خدمت شما عزیزان هستیم. من دکتر محمد بقائی، داروساز و کارشناس مجری این برنامه، این افتخار رو دارم تا بار دیگر در خدمت شما بزرگواران انجام وظیفه بکنم و میزبان مهمانان بسیار ارجمندی هم در استودیو رادیو گفتگو هستم. جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، و همچنین جناب آقای دکتر کوروش فرزین، معاون بیمه سلامت ایرانیان. آقای دکتر حق ازلی، بسیار خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر فرزین، شما هم خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض داری و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار خب، من منتظر میمونم تا ببینم همکاران من ظاهرا گزارش رو آماده کردن که ما در خدمتشون باشیم، اما میخوایم امروز در مورد تعرفه پزشکان و همچنین بحث بیمه سلامت و در واقع چالش ها و معضلات مهمی که در این باب در عرصه جامعه وجود داره صحبت بکنیم. به خصوص میخوایم در این باب صحبت بکنیم که آیا واقعا تعرفه های پزشکی متناسب با عدالت اجتماعی است یا خیر، و در حقیقت چه راهکارهایی برای برون رفت از این معضل مهم و ملی وجود داره، و میخوایم بدونیم و به اطلاع شما برسونیم که نهادها و سازمانهای پاسخگو در این عرصه کدام. ظاهرا گزارش آماده شده، اجازه بدید تا دقایق این گزارش رو بشنویم و باز برمیگردیم به استودیو و بحث رو ادامه میدیم.
هرچند برخی معتقدند افزایش هزینه‌های دولت و بیمه‌ها به واسطه اجرای طرح تحول سلامت برای مردم بوده و دستمزد پزشکان افزایش نداشته، اما آمار هزینه‌های سازمان بیمه سلامت ایران نشان می‌دهد دریافتی پزشکان با اجرای این طرح حدود 330% افزایش داشته است.
وقتی ما مطب یه پزشکی میریم، پزشک متخصص، مخصوص پزشک اطفال باشه یا پزشک تخصص قلب باشه، اینا ویزیتش بالای 70-80 هزار تومنه. برای قشر کارگر مثل ما واقعا خیلی سخته. وقتی به پیش یه دکتر خوبی که میری، انقدر ویزیتش بالایه که آدم از هم رفتنش پشیمون میشه، هم از نرفتنش پشیمون میشه.
متاسفانه تعرفه‌های پزشکی خیلی بالا رفته. الان قیمت‌های متخصص‌ها خیلی بالاست. گاهی اوقات بعضی خانواده مقدور نیست براشون این هزینه رو تقبل کنن و به دکترهای دیگه مراجعه میکنن، به دکترهای عمومی مراجعه میکنن که متاسفانه برای سلامتی فرزندان خوب نیستش. این
طرح تحول سلامت از سال 1393 با سه هدف اصلی: کاهش پرداختی مردم در نظام سلامت، افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در کشور به اجرا درآمد. اما آمارها نشان می‌دهد به رغم افزایش بی سابقه بودجه دولت و هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر برای درمان، همچنان کمبود منابع مالی چالش اصلی برای ادامه این طرح است و هدف اصلی یعنی کاهش هزینه مردم برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی را محقق نکرده است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، همچنان کمبود منابع را مشکل اصلی طرح تحول سلامت می‌داند.
دکتر سیامک مرصدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی: این باز یه برداشت اشتباه. طرح تحول سلامت اگرچه روی کاغذ باعث شده یک سری نرخ‌های خدمات پزشکی و نه فقط تعرفه‌های درمانی افزایش پیدا کنه، منتها جلوی فرایند زیرمیزی رو گرفته. یعنی توی نرخ‌های قبلی در واقع چیزی که مریض باید عجیب خودش پرداخت کنه چیزی حدود 90% هزینه بستری شدن بود.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در این زمینه میگوید افزایش سنگین حقوق پزشکان هزینه‌های زیادی را به طرح تحول سلامت تحمیل کرد که حقوق پزشکان در جریان اجرای این طرح حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد.
وقتی پیش بعضی از پزشکان میگم بیمه تامین اجتماعی یا بیمه دیگه‌ای که من خودم دارم میشونم قبول نمی‌کنن، میگن آزاده. بیمه در حد اذن دارو نوشتنه که اونم میبره داروخانه میگه داروهاش آزاده، باید آزاد بگیریم داروهاشو.
متاسفانه چند وقت پیش پسر من دچار مشکل کمردرد شد. من به دکتر متخصص مراجعه کردم و هزینش 70-80 تومان بود. خیلی واقعا سخته و حتی برای خانواده که ما متوسط هستیم، بنده خدا که کارگره واقعا نمیتونه این هزینه رو تقبل کنه.
علاوه بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان بیمه سلامت پس از اجرای طرح تحول سلامت نیز گواهی بر این ادعا دارد که دستمزد پزشکان در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت افزایش نجومی داشته است.
بسیار خوب، من جا داره در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی که شما شنوندگان عزیز میتونید با ما داشته باشید و در تماس باشید و خدمتون عرض بکنم. شماره پیامگیر برنامه 301035 هست و تلفن مستقیم ما 226-52-285 و شماره ناماشنای 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید با ما از این طرق در حقیقت در ارتباط باشید. ما علاوه بر مهمانان حاضر در استودیو، دو مهمان تلفنی دیگر هم داریم، جناب آقای دکتر ایرج حریرچی قائم مقام محترم وزارت بهداشت و همچنین جناب آقای دکتر سجاد رضایی رئیس شورای عالی بیمه وزارت بهداشت هم انشاءالله در دقایق دیگر به ما خواهند پیوست. خب با جناب آقای دکتر فرزین من شروع می کنم. آقای دکتر، همجور که تو گزارش، در حقیقت گزارش صوتی همکاران ما شما شنیدید، بر اعلام شد که بر اساس آمار بیمه سلامت دریافتی پزشکان حدود 330% افزایش داشته. البته اگر اشتباه نکنم یکی از نمایندگان محترم در واقع مجلس شورای اسلامی این مبلغ رو 400% اعلام کردن. آیا این اطلاعات درستی است و اگر درسته این افزایش درآمد برای همه اقشار جامعه پزشکی بوده یا یک قشر خاصی رو شامل شده؟
خب متشکرم. اگر لطف بفرمایید توجه به این موضوع بشود ممنون میشم. نکنید ما با سال 93 با شروع طرح تحول یه اتفاقی که افتاد، بحث بازنگری کتاب ارزش نسبی صورت گرفت.
بله،
بازنگری کتاب ارزش نسبی، خب کتاب تعرفه های ما، کتاب قبلی ما که سالها بود بازنگری نشده بود، تعرفه ها غیر واقعی بود و مطالبات جامعه پزشکی بود که این کتاب و تعرفه ها بر اساس ارزش نسبی خدمات با توجه به 5 تا آیتم که خدمات رو نسبت به هم سنجیده میشه دوباره بازنگری بشه. با این روی کرد که در مجموع بیش از 2.2 برابر افزایش پیدا نکند و خب طبیعتاً کتاب در 3 ورژن مورد بازنگری قرار گرفت: سال 93، بعد ابتدای سال 94 و بعد در سال 95 دوباره مجددن بازنگری شد و ارزش نسبی خدمات استخراج شد. کل خدماتی که چه خدمات سرپایی و چه خدمات بستری که توسط پزشکان در اقصی نقاط کشور و در مراکز درمانی ارائه میشه، چه در حوزه خدمات پاراکلینیک و چه در حوزه خدمات پزشکی، بر اساس کتاب ارزش نسبی بازنگری شد. یک فرموده بودند که مثلا حقوق پزشکان، خب حقوق تابعی از عملکرد نیست، حقوق یه حقوق ثابتی است که بر اساس درجه علمی سنوات و حکم حقوقی افراد بر اساس قوانین مشخص دریافت میکنن. بحث کارانه است و بر اساس فعالیتی است که پزشکان در بیمارستان ها بر اساس نوع خدمتی، حجم خدمتی که ارائه میدن، خب کارانه بهشون تعلق میگیره که اون پرداخت کارانه هم بر اساس ضوابطی است که در وزارت بهداشت طراحی شده. و خدماتی که در کتاب هست و اگر پزشک در مراکز درمانی ارائه بده بر اساس حجم خدماتی که ارائه میده، خب طبیعتاً یک کارانه بهش تعلق میگیره که این کارانه بر اساس روالی است که سقف خاصی هم داره توی وزارت بهداشت طراحی شده. حالا احتمالاً دوستان در حوزه وزارت بهداشت پاسخگوی این قضیه خواهند بود، ولی در مجموع در کل تعرفه ها کتاب قرار بود 2.2 برابر کار بکنه، زیر میزی برداشته بشه، چون تعرفه ها واقعی نبود، پزشکان اعتراض داشتن به تعرفه خیلی از خدمات و تعرفه ها بازنگری شد. 3 بارم بازنگری شد، یعنی در 3 دوره این تعرفه بازنگری شد. ارتحالات درست همراه با طرح تحول همزمان این کار اتفاق افتاد، ولی خب طبیعتاً کتاب باید بازنگری میشد، یعنی جزء مطالبات جامعه پزشکی بود. الان شما دارین بحث واقعی شدن تعرفه ها رو پیش میکشید که بنابراین برای اینی که این تعرفه واقعی بشه باید خدمات تعرفه واقعی داشته باشند بر اساس، و اونجا ما خدمات رو بر اساس 5 تا آیتم که تبحر پزشک بود، زمان بود، ریسک عمل بود و این موارد بود که خدمات بر اساس این آیتم ها نسبت به هم ارزش‌یابی شدن. یک ضریب و به اضافه یه ضریب دارن و یه ضریب ریالی که اون ضریب ریالی رو ما به عنوان کا میشناسیم در داخل کتاب، و این کا اون عددی است که بر اساس بودجه‌ای که کشور دارد و منابعی که کشور داره کارو کم و زیاد خواهد کرد و طبیعتاً اون تابع سیاست گذاری و مبلغی است که کشور و سازمان برنامه هر سال برای خدمات پزشکی و اعتباراتی که توی حوزه میخواد هزینه بکنه کنار میذاره و طبیعتاً در بخش خصوصی و دولتی بر اساس قیمت تمام شده سود سرمایه و هزینه استهلاک خب متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر هم حتی اعتبار هزینه کرد سازمان های بیمه‌گر در رابطه با کتاب افزایش پیدا کرده، خب طبیعتاً وقتی که شما یک برنامه رو بازنگری میکنید، یک تعرفی رو بازنگری میکنید، خب بار مالی هم دارد. قرار بود در سال اول بار مالی تو 6 ماهه اول سال 93 برای سازمان در نظر گرفته شد و در سنوات بعد هم بر اساس عملکرد سازمان طرف این بار مالی قرار بود به سازمان پرداخت بشه. خب طبیعتاً اگر در تأمین منابع اتفاقی میفته، دلیل بر اینه که اون خدمت یا اون اتفاقی که افتاده اتفاق میمون و نامناسبی نیست نخواهد بود و به نظر ما باید تعرفه ها حتماً باید تعرفه ها به طرف واقعی شدن پیش بره. تازه ما هنوز با قیمت تمام شده فاصله زیادی داریم، چه در بحث ویزیت سرپایی و چه در بحث خدمات بستری و خدماتی که در مراکز درمانی ارائه می شود. خب طبیعتاً قیمت تمام شده هم منابع خاصی خواهد خواست و شرایط دیگری که خب طبیعتاً هر کاری که توی حوزه پزشکی و خدمات اتفاق بیفته این تبعات رو همراه خودش خواهد.
آیا تو فرضی من نیستم به در واقع جواب سوالم که آیا واقعا این 300% اتفاق افتاده است و آیا فراگیر بوده، یعنی تمام اقشار جامعه پزشکی، پزشکان مختلف، رشته‌های مختلف، آیا این 300% برایشون لحاظ شده، وجود داره؟ چون وقتی که الان فکر کنید در فضای رسانه عمومی ما داریم صحبت می‌کنیم و می‌گیم مثلا آقای یا خانم نماینده ایکس و ایگرگ محترم مجلس میان اعلام میکنن 400% افزایش داشته، و یا در واقع در گزارش ما به عدد 300% بر اساس آمار شما در سازمان بیمه سلامت میرسیم 330%، من میخوام ببینم واقعا این اتفاق افتاده، آیا در واقع میانگی نیست که مثلا 3000% شاید در بعضی رشته‌های خاص ایجاد شده باشد و یا تغییری در مثلا دریافت پزشکان عمومی ما صورت نگرفته باشه، و یا اینکه یه چیزیست که بر اساس محاسبات آماری به دست اومد.
نگاه کنید، این قطعا بر اساس محاسبات آماری است. نگاه کنید ما در بخش سرپایی با پزشکان تعرفه قرار دادیم.
بله.
و قیمت و پولی که داریم بابت خدمت و ویزیت پزشک در مطب بهش پرداخت می‌کنیم، عددش مشخص.
درسته.
اونی هم که با بیمارستان‌ها تعرفه قرار دادیم، ما با پزشک در بیمارستان‌ها تعرفه قرار داد نیستیم. و طبیعتاً پزشک از کل هزینه درآمدی که در بیمارستان بابت کار کردش وجود داره، کل هزینه به پزشک داده نمی‌شود.
درست.
اینه که هر پزشکی واقعا تو هر رشته تخصصی بر اساس کارکردش چقدر درآمدش افزایش پیدا کرده، این رو ما نداریم. نهایتش این است که من بگم در کل مثلا هزینه های سازمان در کل دو برابر شده است.
دقیقا به همین نکته میخواستم برسم که این آمار یحتمل بر اساس هزینه های پرداختی سازمانه که میتونه شامل همه موارد
همه
باشه
موارد.
نه فقط دریافتی پزشکان، و ما نمیتونیم اینجا نوک تیز پیکان اشتهام افزایش درآمد رو به سمت جامعه پزشکی
تازه فقط در رابطه با بیمه سلامت.
البته مطمئنن با توجه به آنچه که مردم در سطح کوچه و بازار دارن لمس میکنن، افزایش در واقع دریافت پزشکان رو شاهد هستیم، کما اینکه الانم در واقع تو گزارش داشتیم که بعضی از عزیزان اعلام کردن که ما ویزیت 70 الی 80 هزار تومانی.
دکتر من خواهشم است به این قطعه این موضوع هم توجه کنید. نگاه کنید، ما حدودا 60% هزینه‌های سازمان هزینه بستری است.
بله،
بعد از طرحه و این 60% حدود 80% هزینه بستری رو ما در بیمارستان‌های دولتی داریم.
بله.
بعد از طرح تحول مردم در بیمارستان دولتی 10% بیشتر فرانشیز پرداخت نمی‌کنند.
درسته.
یعنی اگر نگاه کنید قبلا زمان ابتدای طرح تحول حدود 70 از کل یه پرونده حدود 75%ش توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شد. یه حدود 10 الی 15% هزینه هایی بود که سازمان بیمه‌گر مثلا ما به تفاوت دارو بود، تخت همراه بود، بسته های غیر ازالک بود، به اضافه 10% فرانشیز مریض حدود 25 بین 20 تا 25 درصد در بیمارستان های دولتی از جیب پرداخت داشت.
دقیقا.
الان پرداختی بیماران در بیمارستان ها چه بابت سر خدمات سرپایی در مراکز دولتی و چه بابت خدمات بستری که عمده خدمات من خدمتتون عرض کردم 60% هزینه های سازمان هزینه های بستری است که 80% در بیمارستان دولتی است، مردم واقعا 10% بیشتر فرانشیز پرداخت نمی‌کنند. بنابراین اینی که هم مردم اشاره می‌کنن که در مراجعه به مطب پزشکان ما به تفاوت دارن میدن یا 50 تومن 60 تومن، آن ویزیت پزشک متخصص در سال 98 تعرفه خصوصی حدود 40000 تومان.
بسیار عالی.
چیزی که ما پرداخت میکنیم حدود بر اساس تعرفه دولتی 11 خورده است. یعنی مردم اون 30 تومن رو ما به تفاوت میدن. حالا اگر کسی در مطب خود شخصی خودش بیش از 40000 تومن ویزیت خصوصی میگیره و دیگه یه بحث دیگه،
حالا یا به علت در واقع ارائه خدمات تکمیلی تری است و یا اینکه اتفاق دیگری است که حتما دوستان نظارتی ما باید در واقع مورد بازرسی و بررسی قرار بدن. خب آقای دکتر عزیز، شما خیلی ساکت و متفکرانه اینجا نشستین، به ما بپیوندید قربان در این بحث که آیا به نظر شما این میزان تعرفه‌های پزشکی با عدالت اجتماعی همسو هست یا خیر؟
من قبل از این که واقعا به این سوال شما جواب بدم، باید ببینیم که عوامل مؤثر در این که یک تعرفه به صورت کلی، نه در فقط مسائل پزشکی، اصولا وقتی میگیم تعرفه چه عواملی در ایجاد اون عدد نقش داره. اگر به اینا دقت بکنیم خواهیم دید این مسئله‌ای که یه نماینده مجلس میاد شاید بدون اطلاعات کافی عددی رو میگه و توی جامعه و یا رسانه ایجاد شبهه میکنه کاملا غلطه. برای اینکه یک وضعیتی توی تعرفه نقش داشته باشه، زمان به دست آوردن مهارت حائز اهمیته. پزشکی یکی از مواردیه که زمان به دست آوردن مهارت برای ارائه خدمتش بسیار طولانی است. در ایجاد تعرفش این یک نقش اساسی داره. مسائل دیگه طبیعتاً در تعرفه وسائل مورد نیاز وسائل گران قیمتیه برای حفظ سلامت جامعه. مسئله دیگه در این تعرفه زمان به اصطلاح لحاظ شده برای انجام اون خدمت هست. با توجه به این موارد تعرفه پزشکی در شرایط فعلی توی کشور ما واقعی به نظر نمیرسه، از عدد واقعیش بسیار دور هست. این که
این عدد واقعی بر چه مبنایی میفهمه؟
همینایی که گفتم دیگه، زمان به دست آوردن مهارت برای اینکه یک ارائه خدمت.
آره، تو کاملا درست میفهمی. مؤلفه‌های بسیار علمی و صحیح و دقیق هستن برای استخراج تعرفه، اما مشکلی که در واقع وجود داره به همون بحث عدالت اجتماعی است. شاید اگر فرض بگیریم که این تعرفه اعلام شده، یک سوم تعرفه واقعی که باید باشد لحاظ میشه، شاید در بسیاری از اقشار دیگر جامعه حتی به یک دهم هم نرسه. ببین ما وقتی بحث عدالت اجتماعی رو آیتو مطرح میکنیم، باید یک همسویی و یک هموزنی بین افزایش تعرفه ها در صنوف مختلف حداقل حرفه‌ای علمی جامعه وجود داشته باشه. شاید در واقع خیلی از شنوندگان ما که امروز به هزینه‌های 70 80 هزار تومانی بابت یک تعرفه ویزیت ساده اعتراض دارند، میان و در واقع یک چنین مطلبی رو لحاظ می‌کنند و اینو در دو طرف کفه ترازو قرار میدن و میبینن که جامعه پزشکی، البته باز هم عرض میکنم که این قصه برای همه افراد جامعه پزشکی اصلا صادق نیست، برای اون عده خاص، برای اون گروه های خاص وقتی رخ میده این کفه ترازو بیشتر سنگینی میکنه.
من داشتم دقیقاً به این نکته میرسیدم، این که توی جامعه ما مردم از پرداخت این مسئله احساس نارضایتی به دست بهشون به دست پیدا میکنن، علتش واقعا عملکرد نادرست بیمه هاست. شما در کشورهای دیگه این عدد شاید بیش از 10 تا 20 برابر عدد موجود در ایرانه، ولی افراد از پرداخت اون ناراضی نیستن چون اصلا خودشون پرداخت نمی کنن. عملکرد و بیکفایتی بیمه های موجود باعث شده که فرد خودش از جیبش پرداخت بکنه و این موجب شده که یک نارضایتی پیش بیاد در تمام، حتی در کشورهای اطراف ما ویزیت پزشکی بیش از 10 برابر اون شرایطی که در کشور ما در حال پرداخت است، ولی چون بیمه ها امکان پوشش رو ندارن افراد مجبورن از جیب خودشون پرداخت کنن و ایجاد نارضایتی میکنه. شما در کشورهای دیگه افراد مراجعه میکنن به سیستم، اصلا پولی رد و بدل نمیشه، چون عامل پرداخت کنندش یک سیستم دیگه است که با پزشک روبروه و اون مسئله رو پرداخت میکنه، پزشک از اون ویزیت راضیه، مریض از اون ویزیت راضیه و هیچ وقت اصلا تبادل مالی بین پزشک و مریض اتفاق نمیفته که نارضایتی رخ بده. ولی به علت عدم کفایتی که در ارائه خدمت شرایط بیمه توی کشور ما رخ داده، عملاً باعث شده که افراد مجبور بشن خودشون پرداخت بکنن و این یک نارضایتی عمومی رو پیش آورده. در مورد این اعدادی که در وضعیت پرداختی به پزشکان در طرح تحول سلامت عنوان شد، کاملا نادرسته. در برخی از مناطق پزشکان بیش از 18 ماه یا 19 ماه اصلا پولی دریافت نکردن که حالا بگیم 330% افزایش پیدا کرده یا 400% افزایش پیدا کرده. توجه کنید افرادی که افزایشی در پرداختی تحت کارانه دارن، ارائه خدمت 24 ساعته رو در بدترین شرایط منطقه جغرافیایی دارن ارائه میدن. در بسیاری از شهرهای بزرگ این عدد بسیار پایین تره، شاید عدداش در حد 3 یا 4 میلیون بیشتر نیست که اونم 18 ماه 19 ماه اصلا پرداخت نشده. حالا و طبق همین مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 81%، نزدیک 80% از هزینه هایی که در طرح تحول سلامت پرداخت شده اصلا به پزشکان نبوده، به پرستاران نبوده، به سیستم پزشکی نبوده، برای وسایل بوده که حالا باید بررسی کنن که این پرداخت ها درست بوده درست نبوده، چه شرایطی براش حاکم بوده. این گونه القا این که پزشکا در یه جبهه و مردم در یه جبهه کاملا نادرسته. پزشکا برای این تحصیل میکنن که یک ارائه خدمت درست و علمی بکنن، بدون اینکه به اصطلاح شرایط جان مریض رو دچار اشکال بکنن، واقعا میخوان خدمت کنن. ولی این که بگیم 330% حقوقشون افزایش، اصلا حقوق هیچ کس در طرح سلامت افزایش پیدا نکرده. این چه صحبتیه که ما میکنیم حقوق یکی 400 در... اصلا طبق قوانین کشوری مگه میشه حقوق یه نفر 4 برابر بشه؟
بس دریافتیست نه حقوقای
خب دیگه همین چیزی که دریافتی که 18 ماه پرداخت شده، شما خواهش میکنم ذری به تورم رو نسبت به 18 ماه قبل لحاظ بکنید. اون پولی که 18 ماه قبل فرد بعد میگرفته الان چقدر ارزش داره؟ اصلا میشه گفت 330% افزایش پیدا کرده؟ واقعا بیان مطالبی که باعث جریحه دار شدن مسائل به اصطلاح احساسات عمومی نادرسته. باید ما عددهای درستی رو بگیم. چرا از اون طرف نمیگیم که ما در همین شرایط فعلی از کشور همسایمون کشور افغانستان ویزیت موجودمون در ارائه خدمات سرپایی 1/10 چرا کسی به این اشاره نمی کنه. پس اهمیت تعرفه برای این هست که زمان مناسب برای ارائه خدمت توسط پزشک باید لحاظ بشه و این یک ضریب هزینه‌ای داره که نباید اتفاقا بیمار پرداخت کنه، باید سیستم های بیمه اینو پرداخت بکنن که فرد بره ارائه خدمت رو بگیره از پزشک، پزشک با مریض طرف رد و بدل شدن پولی نباشه و هیچ کس از در این زمینه دچار اشکال نشه. ولی چون از زمانهای طولانی مدت از قبل از انقلاب اصلا بیمه های موجود ما توانایی ارائه این خدمت رو نداشتن، این بار به دوش مردم بوده و الان هم هست و مردم از مراجعه به پزشک همین 70-80 هزار تومنش میبینن، در صورتی که اگر یک بیمه درست باشه اون فردی که بچهش کمر درد داشته وقتی مراجعه کرده اصلا نباید پولی بده، نباید پولی بگیره. رد و بدل شدن اینها باعث یک نارضایتی جامعه پزشکی هم به صورت عمومی اصلا تمایلی به رد و بدل شدن پول نداره و دوست داره که این مسئله رو از طریق دیگه حل و فصل کنه. ولی خب متاسفانه این سیستم دچار اشکال.
اگه اجازه بدید برمیگردیم به موضوع در واقع بیمه ها و اینکه چرا اصلا در بین جامعه پزشکی خیلی اقبال زیادی برای عقد قرارداد با بیمه و ارائه سرویس تحت قرار داده با بیمه ها به مردم بیمه شده وجود نداره. همکاران من اشاره میکنن که ظاهرا ما ارتباط تلفنیمون با جناب آقای دکتر ایرج حریشی قائم مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برقرار شده و من ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر میخوام نظر ایشون رو هم در مورد تعرفه های پزشکی داشته باشم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم. تعرفه پزشکان مستحضر هستید که هر ساله توسط شورای عالی بیمه بررسی و به هیئت دولت ارائه میشه و مورد تصویب قرار میگیره. تعرفه شامل دو جزء هست، قسمتی که دو جزء اصلی هست، یه قسمت اونی هست که توسط دولت پوشش داده میشه و در واقع تعرفه دولتی اعلام میشه و یه قسمت هم تعرفه خصوصی هست. سازمان های بیمه‌گر طبق قوانینی که از قبل داشتن و روالی که از قبل بوده فقط تعرفه دولتی رو تحت پوشش قرار میدن. یعنی مثلا الان تعرفه خصوصی 40,000 تومان هست برای ویزیت متخصص، همه اون 40,000 تومان رو تحت پوشش قرار نمیدن و فقط اون سهمی که سهم تعرفه دولتی هست پوشش میدن و در نتیجه بیماران مجبور هستن که علاوه بر فرانشیز یا خود پرداخت که 30% تعرفه دولتی هست، ما با تفاوت تعرفه دولتی به خصوصی رو هم پرداخت میکنن. البته بگذاریم از این که یه سری تخلفاتی هست که بالاتر از تعرفه خصوصی هم دریافت میشه که اون هم غیر قانونی هست. راه حل این هست که با توجه به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که بند 9.6 و بند 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که جزء حرفه ای رو مصوب کرده که بین بخش خصوصی و دولتی و غیر دولتی یکسان باشه و جزء فنی بر اساس سرمایه‌ای که گذاشته شده و استهلاک سرمایه تعیین بشه، این رو مجلس مصوب کرده، پیگیر هست. امیدواریم که با یکسان شدن این تعرفه ما بتونیم به صورت اولا تعرفه رو واقعی بکنیم بر طبق قانون بر اساس ارزش افزوده واقعی و به صورت یکسان در بخش خصوصی و دولتی اعمال کنیم که مشکلات مردم هم انشالله کمتر بشه. در اجرای این تأخیر هست، سیاست های کلی سال 93 ابلاغ شده و قانون احکام دائمی انتهای سال 95 تصویب شده. امیدواریم با اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت ما بتونیم این رو در آینده میان مدت اجرایی کنیم.
بسیار بسیار متشکرم، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. ایرج حریرچی قائم مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ظاهرا آقای دکتر به همکاران من فرموده بودند که جلسه ای رو دارن و نمیتونن بعد از در واقع اتمام صحبتاشون ما در خدمتشون باشیم. انشاءالله در فرصت دیگه به صورت حضوری در خدمتشون باشیم و بتونیم فرصت پرسش و پاسخ رو هم از آقای دکتر داشته باشیم. من قبل از اینکه در خدمت آقای دکتر فرزین باشیم، شاید بهتر باشه که یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو به عرض شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو برسونم. شما میتونید از طریق شماره پیامگیر 301035 و تلفن مستقیم 226-52-285 و همچنین شماره تلفن